وزارت داخلی افغانستان میگوید که پرتاب 24 راکت به کابل 8 کشته و 31 زخمی بر جای گذاشته و هر ده نامزد وزیر حکومت افغانستان از ولسی جرگه امروز رأی اعتماد گرفتند. با برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرها را داریم که فرشتن نگاه پیشکش می کند.
در آغاز سرخط چند خبر. در حمله راکتی امروز کابل 8 غیر نظامی جان باختند. وزرای خارجه و مالی افغانستان راهی سوئیس شدند و سازمان ملل متحد در مورد وضعیت مردم در یمن هشدار داده. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید در عملات راکتی امروز شهر کابل حداقل 8 غیر نظامی کشته و 31 نفر دیگر زخمی شدند. و گفتین وزارت 24 راکت صبح امروز از دو موتر نو سوزوکی از داخل کابل فایر شدند. یکی از این راکت ها در محوطه سفارت ایران در کابل اصابت کرده. این سفارت در توییترش نوشته که در اثر اصابت این راکت شیشه های این ساختمان شکسته اما تلفات جانی در پی ندارد. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله در مورد حملات راکتی امروز کابل در پیام برسانه ها گفت:
با تاسف که صبح امروز 24 فایر مرمی راکت از سوی ترورستان بالای شهر کابل پرتاب گردید که در مربوطات حوزه 9، حوزه 11، حوزه 16، حوزه 2، 10 و 15 اصابت کرده. این عمل شنی طالبان تروریست ضعف و شکست این گروه را نشان میده.
بانک آریان عملات راکتی امروز شهر کابل را به گروه طالبان نسبت می دهد، اما این گروه گفته که در عقب این عمله دست ندارد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان عملات امروز راکتی کابل را محکوم کرده. در نامزد وزیر از سوی ولسی جرگه افغانستان رأی اعتماد گرفتن. اعضای ولسی جرگه امروز به در نامزد وزیر که برنامه هایشان را در این جرگه معرفی کرده بودند رأی اعتماد داده. در این جمع محمد انیف اتمر با عقض 197 رأی تایید، وزیر خارجه عبدالهادی ارغندوال با عقض 205 رأی، وزیر مالیه محمد مسعود اندرابی با 210 رأی، وزیر داخله اسدالله خالد با 206 رأی، وزیر دفاع فضل احمد معنوی با 220 رأی، وزیر عدلیه عباس بصیر با 197 رأی، وزیر تحصیلات نثار احمد غوریانی با 213 رأی، وزیر صنعت و تجارت معصومه خاوری با 154 رای، وزیر مخابرات و فناوری معلوماتی بشیر احمد تیانج با 190 رای، وزیر کار و امور اجتماعی و محمد قاسم علیمی با 148 رای تایید وزیر حج اوقاف افغانستان تعیین شدند. در رای گیری امروز ولسی جرگه 246 عضو این جرگه شرکت داشتند و هر نامزد وزیر برای برنده شدن به 124 رای نیاز داشتند. محمد انیف اتمر وزیر خارجه و عبدالهادی ارغندوال وزیر مالی افغانستان برای اشتراک در کنفرانس 2020 افغانستان عصر امروز به سوئیس سفر کردند. کنفرانس 2020 افغانستان قرار است به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در شهر ژنو برگزار شود. در این نشست نماینده های کشورها و سازمان های بین المللی تعهدشان را در راستای کمک های مالی و حمایت سیاسی از افغانستان برای 4 سال آینده اعلام می کنند. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه امروز گفت پس از کنفرانس ژنو محمد انیف اتمر برای اشتراک در کنفرانس وزرای خارجه سازمان همکاری های اسلامی به نایجیریا سفر می کند. سازمان ملل متحد هشدار داده که یمن در معرض بدترین قحطی در جهان قرار دارد. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز با اشاره به اینکه میلیون ها نفر در یمن در خطر قرار دارد بر نیاز اقدامات فوری برای مقابله با این فاجعه تأکید کرد. گوترش ادامه جنگ در یمن و کاهش شدید کمک های بین المللی را عامل وضعیت فعلی در این کشور خواند. این اظهارات در حال ابراز شده که گزارش ها می رسانند امریکا در نظر دارد تا شورشیان اوسی یمن را یک سازمان تروریستی خارجی عنوان کند. 80% جمعیت 24 میلیون نفری یمن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. جنگ یمن از 2014 میلادی در پی تصرف سنا پایتخت این کشور از سوی شورشیان اوسی آغاز شد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی از 2015 در برابر شورشیان اوسی می جنگد. و سرگی لاوروف وزیر خارجه و سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه با نیکول پاشانیان صدر اعظم ارمنستان ملاقات کرده و برقراری آتش بس در منطقه ناگورنو قره‌باغ را به بحث گرفتند. این ملاقات امروز انجام شده. دفتر صدر اعظم ارمنستان با نشر اعلامیه گفته در این ملاقات مقام های روسیه گفتند که نیروهای حافظ صلح این کشور پس از امضای برقراری آتش بس در منطقه ناگورنو قره‌باغ اما این منطقه را تحت پوشش قرار دادند. برقراری آتش بس میان ارمنستان و آذربایجان در دوام نوامبر به میانجیگری روسیه امضا شد. درگیری میان دو طرف برای 6 هفته در این منطقه دوام کرد که از کشته شدن هزارها غیر نظامی در آن گزارش شده.
پنج و شش دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. اصابت 24 راکت در مناطق مختلف شهر کابل چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت.
با تأثیر عمیق که 8 تن از هموطنان ملکی ما از اثر پرتاب راکت‌ها شهید و 31 تن دیگر مجروح گردیدند.
هر ده نامزد وزیر حکومت افغانستان از ولسی جرگه امروز رأی اعتماد گرفتند.
برای وزرای محترم که امروز موفق به کسب رأی اعتماد به اعضای ولسی جرگه شدند، در امور محلیشان آرزوی موفقیت می نمایم.
درباره روز جهانی تلویزیون هم گزارش داریم.
وقتی که من خانه میرم تلویزیون وقتی که تماشا میکنم برنامه اجتماعی را سعی میکنم، چون برای رفع خستگی تلویزیون تماشا میکنم و یا برای آگاه شدن مسائل روز.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. وزارت داخلی افغانستان میگوید که پرتاب 24 راکت به شهر کابل 8 کشته و 31 زخمی بر جای گذاشته. راکت ها از دو محل در شمال شهر به مناطق مختلف پایتخت پرتاب شده. یک راکت در محوطه سفارت ایران اصابت کرده. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حملات را نپذیرفته. گروه طالبان گفته که شلیک این راکت ها کار این گروه نبوده. فریبا آرام با جزئیات بیشتر.
صبح امروز کابلی ها شاهد شلیک دست و کم 24 راکت به مناطق مختلف این شهر بودند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله گفته که بر اثر شلیک این راکت ها 8 نفر کشته و 31 نفر دیگر زخمی شدند.
با تأسف که صبح امروز 24 فایر مرمی راکت از سوی ترورستان بالای شهر کابل پرتاب گردید که در مربوطات حوزه 9، حوزه 11، حوزه 16، حوزه 2، 10 و 15 اصابت کرده. با تأثیر عمیق که 8 تن از هموطنان ملکی ما از اثر پرتاب راکت ها شهید و 31 تن دیگر مجروح گردیدند.
در همین حال سفارت ایران در کابل اعلام کرده که یکی از این موشک ها به درون محوطه این سفارت فرود آمده است. این سفارت در صفحه توییترش نوشته که انفجار این موشک تلفاتی در پی نداشته است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این راکت پرانی را بر عهده نگرفته است. گروه طالبان گفته که شلیک این راکت ها کار این گروه نبوده است. وزارت داخله گفته که این راکت ها از دو موتر از محله تهیه مسکن و بادامباغ شلیک شده است. از زمستان سال گذشته این سومین بار است که از این محل به همین روش راکت شلیک می شود. پیش از این در 28 اسد روز استقلال کشور و همچنین در روز مراسم تحلیف محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله نیز به همین ترتیب از همینجا راکت شلیک شده بود. تمیم آسی معین پیشین وزارت دفاع کشور و آگاه مسائل امنیتی در این مورد میگوید
یک انکشاف جدید است و این انکشاف جدید زمینه ساز جنگ های شهری مثل سوریه و لیبیا و عراق خواهد شد اگر جلوگیری نشه. بنابراین یک انکشاف بسیار خطرناک و جدی است و حکومت افغانستان باید ارگانهای کشفی و اطلاعاتی خود به شکل اساسی بازنگری کنند.
در کنار این راکت پرانی ها، صبح امروز پایتخت گواه دو انفجار ماین مغناطیسی در منطقه چهل ستون و پل چرخی بود. به گفته مقام های امنیتی، هر دو انفجار بر اثر ماین چسبکی که در موترهای نظامی جاسازی شده بود، رخ داد و یک کشته و دو زخمی به دنبال داشته است.
فریب آرام خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. راس ولسن شارژفیر سفارت آمریکا در افغانستان حمله های راکتی در پایتخت کابل را محکوم کرده و در حساب توییترش نوشته است که افغان ها نباید در دهشت زندگی کنند. آقای ولسن با خانواده های قربانیان و زخمیان ابراز همدردی کرده. او گفته که ایالات متحده به کار با شرکای افغان خود در زمینه جلوگیری چنین حملات و پاسخگو قرار دادن عاملان آن ادامه می‌دهد. دفتر نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان در توییت گفته حملات راکتی که امروز صبح مردم عادی و بیگناه را در مناطق مرکزی کابل هدف قرار داده عمل وحشتناک و نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی است و آن را شدیداً محکوم میکند. این دفتر در ادامه گفته که در کنار مردم افغانستان در آرزوی صلح و زندگی روزمره و بدون خشونت است. هنوز هیچ گروه مسئولیت حملات راکتی امروز به کابل را نپذیرفته. طالبان گفتند که در آن دست ندارند. در آغاز گفتگوی که با جاوید کوهستانی کارشناس مسائل امنیتی و سیاسی داشتم، نخست از او پرسیدم که به نظرش کیها در رقیب این حملات قرار خواهند داشت.
البته یقینم که کابل خیلی نشان می‌دهد که آسیب پذیر است، یعنی سطح آسیب پذیری های امنیتی با وجود تلاش‌هایی که در جلسات ششونیم میشه افزایش پیدا میکنه، نشاندنده یک حالت عکس‌العملی است. من فکر میکنم که کار قطعا داعشی ها هستن. در گذشتن این نوع اقدام را داعشی ها انجام دادن چون طالبا این مسئولیت را نپذیرفتن. بنابرای که در اواخر افرادشان دستگیر شده، شبکه‌هاشان متلاشی شده، در پی انتقام‌جویی از شهروندان کابل اقدامات انجام دادن.
آقای کوهستانی، چگونه 23 فایر راکت به داخل شهر کابل انتقال داده میشه؟ مشخصا کوتاهی و کاستی در کجا بوده به نظر شما؟
یقینا که مشکلات زیاد وجود داره. کابل راهای مختلف ورود و خروج داره. دروازه راهای فرعی بر علاوه از دروازه بزرگ موجود است بین مناطق مختلف کابل، هم در جنوب هم در شرق، شمال و غرب کابل، که میتونن از ساحات ناامن تحت تصرف طالبا یا از مناطق که در اونجا فعالیت های شبکه های تروریستی وجود داره این راکت ها را منتقل بکنن، از راه فرعی منتقل بکنن و یا رخنه کرده باشن، نفوذ داشته باشن در بین کسایی که از مسئولیت برخوردار هستن که در عمل از این راکت ها هم کاری کرده باشن. این خیلی یک عمل تکان دهنده است و میتونه برای نگرانی مردم بیشتر از هر وقت دیگر نسبت به تمام عملات تروریستی بالا ببره و شما شاهد یک انارشیسم امروز در کابل بودیم.
برای جلوگیری از تکرار همچو رویدادها، مشخصا آقای کوهستانی، چه اقدامات مقام های بلندپایه امنیتی باید روی دست بگیرن؟
باور من است که نشان میتوازید که در بخشی از نهادهای امنیتی، چی در بخش پلیس، ریاست عمومی امنیتی ملی، کشف وزارت دفاع افغانستان، ضعف وجود داره. اینا وظایف خود خوب انجام نمیتن. مسئولینی که در شهر کابل هستن، در کمربندهای کابل هستن، وظایف خود در ولسوالی‌ها خوب انجام ندادن. یا سطح نفوذ ما در درون دشمن و شبکه‌های دشمن خیلی پایین است. هر دلیلی که وجود داره کمکاری است، ناتوانی است، فساد است، بی‌توجهی است به منابع اطلاعاتی، به کار پرسونل یا به تجهیزات، باید این مرفوع شود و مدیرانی که در این مورد کمکاری دارند باید به سرعت در موردشون تصمیم گرفته شود. کارمندای با تجربه، کسایی که دارای ساخت دقیق هستند از کابل، ولسوالیا و داخل شهر کابل، کارمندای با تجربه گماشته شوند که بتانند این را پوشش بتانند، راهای فرعی را که در بکار میگرده یا مناطق اطراف کابل ناامن هستن و شناسایی بکنن این شبکه و مراکز را که فعالیت دارن. بدون از این کار و بدون یک اصلاحات کلان امنیتی ممکن است که وضعیت بیشتر شود و مردم بیشتر از گذشته نگران شوند.
گفتگوی بود با جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل امنیتی و سیاسی. اینجا رادیو آزادی است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت 5:15 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موجهای متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت در کنار رویدادهای ورزشی دو برنامه هفتوار پخش می شوند. حقیقت چیست و هوای تازه. حال گزارش ها را ادامه می دهیم. ولسی جرگه افغانستان امروز به هر 10 نامزد وزیر حکومت رأی اعتماد داد. آنها هفته گذشته برنامه های کاریشان را به اعضای مجلس ارائه کردند. فریبا آرام از کابل در این باره گزارش تهیه کرده.
ولسی جرگه افغانستان به 10 وزیر پیشنهادی محمد اشرف غنی رأی اعتماد داد. این جرگه روز شنبه در جلسه ویژه به این وزیرا رأی اعتماد داد. میررحمان رحمانی رئیس مجلس انتخابات آنها را چنین اعلان کرد.
اعضای امنیتی و سایر کاندیداها رأی اعتماد دادند تا کابینه حکومت تکمیل و نهادها تقویت گردد. برای وزرای محترم که امروز موفق به کسب رأی اعتماد به اعضای ولسی جرگه شدند، در امور محلیشان آرزوی موفقیت می نمایم.
بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس، محمد حنیف ادمر وزیر خارجه، عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه، اسدالله خالد وزیر دفاع و محمد مسعود اندرابی وزیر امور داخله شدند. همچنین فضل احمد معنوی به وزارت عدلیه، معصوم خاوری به وزارت مخابرات، عباس بصیر به وزارت تحصیلات عالی، بشیر احمد تینج به وزارت کار و امور اجتماعی، محمد قاسم حلیمی به وزارت حج و اوقاف و نصار احمد غوریانی به وزارت تجارت و سرمایه گذاری انتخاب شدند. این وزیران پیشنهادی برای تایید مجلس نیاز به 124 رأی داشتند، اما بیشتر آنها با آرای بالایی تایید شدند. بر اساس قوانین افغانستان، به دنبال تحلیف آقای غنی، اعضای کابینه باید ماها پیش برای رأی گرفتن اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی می شدند. آقای غنی در 19 اوت پارسال سوگند یاد کرد، اما به دنبال جنجال شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان 1398 با عبدالله رقیب انتخاباتی خود قدرت را تقسیم کرد. سرانجام فهرست اعضای کابینه در دهم سنبله اعلان شد. با این حال برای تکمیل فهرست اعضای کابینه 15 وزیر و شماری از رئیسان چند نهاد مستقل نیاز به رأی اعتماد مجلس دارند.
فریبا آرام خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که نامزد وزیران خارجه، دفاع، داخله، مالیه، مخابرات، تحصیلات عالی، کار و امور اجتماعی، حج و اوقاف، تجارت و عدلیه امروز از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آوردند.
خبر معتبر موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
روی این موج ها شنوندی رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاس. 5:19 عصر به وقت افغانستان است. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. تلویزیون یکی از پرمخاطبترین رسانه در افغانستان است. در حال حاضر 94 تلویزیون در افغانستان فعالیت می کند. فریبا آرام در این گزارش به چگونگی رشد کمی و کیفیت تلویزیون در افغانستان پرداخته.
تلویزیون یکی از پرمخاطبترین گونه رسانه سده 21 است. نخستین روزهای نشرات آزمایشی تلویزیون در افغانستان به سال 1356 خورشیدی به دوره حکومت محمد داوود خان برمی گردد. اما نشرات رسمی تلویزیون در افغانستان پس از کودتای 7 ثور در زمان حکومت نور محمد ترکی آغاز شد. از آن زمان تا آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان تنها یک تلویزیون حکومتی فعالیت می کرد و با آغاز حاکمیت طالبان نشرات این تلویزیون هم متوقف شد. اما پس از سقوط رژیم طالبان برای نخستین بار تلویزیون ملی افغانستان آغاز به فعالیت کرد و پس از سال 2002 تلویزیون های خصوصی زیادی در افغانستان به فعالیت آغاز کردند. نهاد پشتیبان رسانه های آزاد افغانستان یا نی میگوید که در حال حاضر به شمول تلویزیون ملی افغانستان 94 تلویزیون خصوصی در این کشور فعالیت می کنند که تنها نشرات 10 تلویزیون سراسری و یا نیمه سراسری است. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این نهاد به رادیو آزادی میگوید که با توجه به رشد رسانه‌های اجتماعی و شرایط دشوار اقتصادی در جهان، فضای رقابت را به تمام رسانه‌ها به ویژه تلویزیون که ایجاد و ادامه کار آن پرهزینه است، دشوار ساخته است.
تلویزیون در کنار از اینکه اثرگذارترین رسانه است، اما یاد ما باشه که از نظر راه اندازی و از نظر فعالیت قیمت‌ترین رسانه هم است. به این دلیل ما فکر میکنیم که هم در جهان در کل ولی به صورت ویژه در افغانستان با توجه به شرایط اقتصادی جنگ و بیماری کووید 19 شرایط برای فعالیت و ادامه فعالیت برای تلویزیون خیلی سخت شده.
به گفته آقای خلوتگر، بر اساس آخرین سنجش در سال 2014 میلادی حدود 40% مخاطبان رسانه ها در افغانستان مخاطبان تلویزیون هستند. رئیس اجرایی نی دلیل کم مخاطب بودن تلویزیون را در افغانستان کمبود انرژی برق و شرایط جغرافیایی این کشور می داند. بیشتر شبکه های تلویزیونی هم در کابل فعالیت می کنند و مخاطبان این تلویزیون ها بیشتر باشندگان کابل هستند. شماری از شهریان کابل می گویند که آنان به دلیل تاثیرگذار بودن فعالیت تلویزیون مخاطب این رسانه جمعی هستند. حشمت الله و ظفر دو تن از آنان به رادیو آزادی می گویند
اکثریت مردم در خانه هایشان، محل کارشان یا حداقل دکاندارایی که سطح شهر تلویزیون دارند و از این رسانه اجتماعی امروز به عنوان منابع دست اول اطلاعات و برنامه آموزشی، فرهنگی و همچنان موارد آموزشی اینا استفاده میکنن. یک رسانه ای است که در افغانستان جایگاه خوب داره.
وقتی که من خانه میرم تلویزیون وقتی که تماشا میکنم برنامه اجتماعی را سعی میکنم، چون برای رفع خستگی تلویزیون تماشا میکنم و یا برای آگاه شدن مسائل روز از دنیا و یا جهان که چه اتفاقاتی وقوع پیوسته از خبرها وقت را شنیدن خبرها تلویزیون تماشا میکنم.
شهریان کابل از مسئولان تلویزیون ها می خواهند که به خاطر بهبود کیفیت کاریشان برنامه هایشان را با مطالب پرمحتوا پر کنند تا مخاطبان زیادی را به خود جلب کنند. اما رشد کمی و کیفیت تلویزیون در افغانستان چگونه است؟ عبدالحمید مبارز یکی از پیشکسوتان روزنامه‌نگاری افغانستان میگوید که تلویزیون از منظر کمی رشد چشمگیری در افغانستان داشته، اما از لحاظ کیفی رشد زیادی نکرده است.
ولیکن از لحاظ کیفی ما از این نشرات راضی بیم، برای از این که ما میرویم از آزادی بیان به نقص وطن خود استفاده بکنیم. نه ما نفش، ما بعض خبرها را که میشنوم میبینم که بیشتر طرف طالباست تا طرف دولت افغانستان.
آقای مبارز دلیل عدم رشد کیفی تلویزیون ها را پایین بودن حقوق خبرنگاران و مسلکی نبودن خبرنگاران این تلویزیون ها میدانند. فعالان رسانه‌ای باور دارند که با آغاز فعالیت رسانه‌های خصوصی در افغانستان به ویژه تلویزیون، ذهنیت عامه نسبت به مسائل چون مؤلفه‌های دموکراسی از جمله آزادی بیان، حقوق زنان، فرهنگ و جامعه تغییر کرده و به نحوی روشنگری ترویج شده است. فعالیت تلویزیون‌ها در افغانستان نگرش شهروندان این کشور را حتی به مسائل موسیقی، گونه لباس پوشی و برخی مسائل دیگر که حتی زمانی تابو به شمار می‌رفت تغییر داده است. با آنکه این روزها گفتگوهای صلح میان افغانان میان تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در قطر ادامه دارد و نگران‌های وجود دارد که با پیوستن طالبان به نظام محدودیت‌های زیادی بر بیشتر دستاوردهای 19 سال گذشته از جمله فعالیت تلویزیون‌ها وضع گردد، اما این گروه همواره تاکید کرده که ذهنیت افراد آنان تغییر کرده و خبری از قید و شرط‌های دوره حاکمیت طالبان نخواهد بود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1996 میلادی 21 نوامبر را به عنوان روز جهانی تلویزیون نامگذاری کرده است و دلیل آن را ترغیب کشورها به تبادل برنامه‌های تلویزیونی به ویژه برنامه‌هایی که برای گسترش صلح، توسعه اجتماعی و اقتصادی و تقویت مسائل فرهنگی جامعه ساخته می‌شوند خوانده است.
گزارش بود به مناسبت 21 نوامبر روز جهانی تلویزیون. اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاس.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نتایج بازشماری آرا نیز در ایالت جورجیا به نفع جو بایدن تمام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده خواستار شمارش مجدد آرا در ایالت جورجیا شده بود. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
وزارت داخله ایالت جورجیا عصر دیروز به طور رسمی پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری این ایالت را تایید کرد. روز گذشته نتیجه بازشماری آرا یک به یک توسط دست در این ایالت پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری سوم ماه نوامبر را تایید کرد. به دلیل اینکه جو بایدن در ایالت جورجیا با تقریبا 14,000 رای از رقیب خود دونالد ترامپ پیشی گرفته بود، بر اساس قوانین ایالتی آرا می بایست دوباره شمرده شود. براد رافنسبرگ وزیر امور داخلی ایالت جورجیا که مانند دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا جمهوری خواه است، روز جمعه گفت این ارقام نتایج رای مردم است. نتیجه تصمیم وزیر داخله ایالت یا محکمه و یا ستاد انتخاباتی دو نامزد نیست. براین کمپ والی جورجیا که او هم یک جمهوری خواه است گفت بر اساس قانون من ملزم بودم تا نتایج انتخابات را رسما تایید کنم. او تصریح کرد با تایید رسمی انتخابات راه برای ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ باز است، در صورت که بخواهند گزینه های قانونی دیگر از جمله بازشماری دوباره را پیگیری کند. براین کمپ در ادامه گفت در بازشماری برخی اشتباهات در شمارش آرای اولیه مشخص شد. ایالت جورجیا 16 الکترال کالج دارد. پیروزی جو بایدن در ایالت جورجیا از این لحاظ اهمیت دارد که این اولین بار است که یک نامزد دموکرات از سال 1992 میلادی تا کنون در این ایالت به پیروزی میرسد. همزمان با این در آخرین تلاش رئیس جمهور ترامپ یک هیئت از رهبران جمهوری خواه با شمول رهبر اکثریت مجلس ایالتی سنا و رئیس مجلس نمایندگان ایالت میشیگان به قصر سفید احضار شدند. در این نشست تلاش می شد که آنها قانع ساخته شوند که پیروزی جو بایدن را در این ایالت سرنوشت ساز به نفع دونالد ترامپ تغییر دهند. مایک شیریکی رهبر مجلس ایالتی سنای میشیگان و لی چلدفیلد رئیس ایالتی کانگرس در اعلامیه مشترک گفتند که ادعای رئیس جمهور ترامپ بالای آنها بی تاثیر بوده است. به نظر می رسد که هیچ یک از تلاش های رئیس جمهور نتایج انتخابات ریاست جمهوری سوم ماه نوامبر آمریکا را تغییر داده بتواند. برای برنده شدن یک کاندید در انتخابات ریاست جمهوری نیاز است که 270 الکترال کالج را به دست آورد. نتایج اخیر شمارش آرای انتخابات آمریکا نشان می دهد که جو بایدن تا کنون 306 الکترال کالج و دونالد ترامپ 232 الکترال کالج را به دست آورده اند.
عبدالواحد مدقق از قندهار در پیامش نوشته است که چندین مؤسل در پانتون ولایت قندهار به ویروس کرونا مبتلا شده. این شنونده ما در ادامه نوشته است که مؤسلین باید فاصله جسمی را رعایت کنند. ایزد یک شنونده دیگر ما از کنر در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که صلح می‌خواهد و حملات راکتی به کابل را شدیداً محکوم می‌کند. و حافظ شجاع از نهرین در پیامش نوشته است که کرونا را جدی بگیرید، مورد مثبت ویروس کرونا افزایش یافته. پنج و نیم شام به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حال فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در عملات راکتی امروز شهر کابل حداقل 8 غیر نظامی کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این وزارت 24 راکت صبح امروز از دو موتر نو سوزوکی از داخل شهر کابل فایر شده. ده نامزد وزیر از سوی ولسی جرگه افغانستان رای اعتماد گرفتن. اعضای ولسی جرگه افغانستان به ده نامزد وزیر که برنامه هایشان را در این جرگه معرفی کرده بودند رای اعتماد دادند. محمد انی فتمر وزیر خارجه و عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالی افغانستان برای اشتراک در کنفرانس ژنو امروز رای سوئیس شدند. این کنفرانس بر روزهای دوشنبه و سه شنبه برگزار می شود. سازمان ملل متحد هشدار داده که یمن در معرض بدترین قحطی در جهان قرار دارد. و سرگی لاوروف وزیر خارجه و سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه با صدراعظم ارمنستان ملاقات کرده و برقراری آتش بس در منطقه ناگورنو قره‌باغ را به بس گرفتند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی با جاوید حسنزاده.
رقابت‌های مردان آهنین امروز در ولایت هرات به پایان رسید. مدیر فنی و مسلکی اداره تربیت بدنی و ورزش هرات امروز بر رادیو آزادی گفت در این رقابت‌های 3 روزه 30 ورزشکار شرکت کرده بودند. آقای زیا می‌گوید این رقابت‌ها در 8 سبک تیر، ملاق دادن، گنده زدن، بلند کردن موتر مازدا، اسکوات بانگی، بلند کردن بکس‌های 240 کیلویی و کشیدن تیلرها بود. با گفته وی در پایان این رقابت‌ها 10 ورزشکار برتر به تیم مردان آهنین ولایت هرات انتخاب شد و همچنین 3 ورزشکار دیگر به عضویت تیم ملی انتخاب شدند. سومین دور رقابت‌های اسب سواری سرعت در کابل برگزار شد. مجیب قاری زاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت در این دوره رقابت‌ها 24 سوارکار از 10 ولایت کشور در فاصله 1200 متری با هم رقابت کردند. این رقابت‌ها روز جمعه آغاز و ظهر امروز پایان یافت. آقای قاری زاده میگوید در پایان 10 چهره برتر به تیم ملی اسب سواری افغانستان برگزیده شدند. گفته میشود عبدالاحد از میدان وردک به مقام قهرمانی رسید، سمیر پاینده از کابل به مقام دوم و حیات الله از ولایت کندز به جایگاه سوم رسیدند. قرار است دور دوم این رقابت‌ها در بخش استقامت به زودی برگزار شود. پس از 16 سال تیم مخترع کرکت به پاکستان سفر میکند. کرکت بورد انگلستان میگوید تیم کرکت انگلستان در ماه اکتبر 2021 برای دو بازی 20 اوور سفر میکند. تیم کرکت انگلستان در 14 و 15 اکتبر به پاکستان دو بازی 20 اوور را انجام میدهد. هر دو تیم در استادیوم نشنال کراچی در برابر همدیگر قرار میگیرند. تیم انگلستان در 16 اکتبر به خاطر رقابت های جام جهانی بین هم سفر میکند. کرکت بورد پاکستان در اوایل سال 2020 با کرکت بورد انگلستان گفته بود که تیم خود را برای اجرای بازی به پاکستان بفرستد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار هوای تازه پخش می شود. حال این برنامه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، با برنامه حقیقت چیز با میزبانی مفرشتندا خوش آمدین. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید با وجود کارکردهای این وزارت در بخش ساخت سردخانه ها و سبزخانه ها هنوز هم دهقین و باغداران آن با کمبود آن مواجه هستند. در این برنامه با اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان در مورد وضعیت زراعت در افغانستان صحبت کرده ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت زراعت در سال مالی 1399 در چند بخش اساسی برنامه ها و پلان های خود تطبیق کرده که شامل توسعه پایدار سکتور آبیاری، منابع طبیعی، حمایت از زنان در سکتور زراعت، توسعه پایدار باغداری، توسعه پایدار سکتور مالداری، به همین شکل در بخش